خب بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین. تشکر میکنیم از دوستان دانشگاه که دانشگاه امام صادق این برنامه رو تدارک دیدن و بحث حلقه‌های میانی رو محور بحث گذاشتن. حرف زیاده اون تا حالا فعلا تو این جلسه یک مقدمه رو بریم جلو، شاید یه چارچوب کلی برسیم، بعد انشالله اگر لازم شد جلسات دیگری هم خدمت عزیزان هستیم. اینا صدا رو دارن دیگه؟ نه من داد نزنم. خب دست شما باشه که زنگ زنم. بگین تو دانشگاه اینا کنید. من نمیخوام خیلی مقدمه و اینا طولانی بشه، از یه چارچوب اولیه شروع کنیم بحث و بعد وارد تحلیل های ریستر و جزئی تر. اولین مواجهه دانشجو در دانشگاه که میاد در مسائل اجتماعی و سیاسی و غیره، اولین مواجهه که هست چیه؟ اولین مسئله یا چه میدونم دستاویزی که درگیرش میشه چیه؟ چه سطحیه؟ اینجوری سوال کنیم، با چه سطحی از مسئله روبرو میشه؟ اولین روزهایی که میاد دانشگاه هنوز نه آنچنان وارد مسائل علمی و پژوهشی شده، نه آنچنان وارد جامعه شده، صفره، اومده دانشگاه. سطح اول مواجهش چیه؟ نزدی هر چی بزنیم تو میسه بگید.
ابهام داره.
ابهام؟ سوال ابهام داره؟
مسیری که میخواد
بگید. نه مسیر نه، آینده نه، همین الان. چیا؟ نه اون که فضا درسی شه، نه فضا غیر درسی منظورمه، فضا اجتماعی، سیاسی، اعتقادی، آینده شغلی خودش باز خب این چه کار میخواد بکنه؟ این که سوالیست که همین الان من برای خودم دارم که چه کار میخوام بکنم. نه این سطح اولی و ابتدایش چیه؟ این چه کار میخواد بکنه؟ با چه سطحی از این سوال روبرو میشه اولش؟ آفرین. به این چی میگیم؟ به همین نگاه، به این نوع نگاه چی میگیم؟ نگاه چی؟ آقا بگی در چی دم پایی مثلا میز. آره به کجا میروم؟ برو بالا بگیم دقیق بو ز کجا آمده ام به کجا میروم، به این نگاه چی میگیم؟ خب داری نزدیک میشین. آره همه اینا هست. آرمانی، نگاه آرمانی دانشجو و جوان، اولین سطح مواجهش با مسائل کران آرمانگرایی است یا آرمان خواهی. آرمان خواهی هم میشه گفت این سطح اول کاره که فرد میاد توی فضا قرار میگیره به واسطه دانشگاه. آرمان خواهی، این آرمان خیلی وسیعه، برای دانشجویان مختلف، تیپ‌های مختلف هم میتونه موضوعات مختلف، ولی اولین سطح مواجهه دانشجو با مسائل جامعه و دنیا و فلان سطح آرمانگرایی است. میشه مثلا فرض کنید که بحث عدالت خواهی، عدالت خواهی اولیش یک آرمان دیگه، یک آرمان عدالت. یا علم گرایی، یکی میخواد آقا بگه من ز کجا آمدم کجا میرم، میخوام علم را متحول کنم، میخوام دانشمند بشم، این میشه علم، آرمان علم. مسئله تربیتی و اخلاق میخوام استاد اخلاق بشم، این یک سطح دیگه، سطح مواجهه هست دیگه، درسته؟ پس آرمان خواهی دوستان اولین گام حرکت حلقه میانیست و ابتدایی ترین حرکته و بسیط ترین نوع حرکت. پس خیلی وقتی آرمان خواه میشید خیلی خودتون رو تحویل نگیرید، چون اولین دانشجو تا قبلش که دانش آموزه تو فضای مدرسه است و فضای بسته و اینها نسبتاً پاشو که میذارید دانشگاه، احساس هویت، احساس استقلال، بله اینا کمکش میکنه که بیاد تو جامعه، تو کشور، بیاد تو فضای وسیع‌تری برام جامعه نقش ایفا کنه. اولین بنابراین آرمان خواهی تو ذات دانشگاه هست، تو ذات دانشجو هست. من معتقدم بخشی از شلوغی سال 401 بخشی شانه همش ناشی از این حس بود. جوان 16-17 ساله که من تو خیابان مشکلش با حجاب نبود، با این روسری که مشکل بنیادی و ذاتی نداشت. اولا که قبلش هم همچین خیلی چکشی و محکم اجرا نمیشد که بگیم حالا این مثلا فنر آزاد شد. این احساس میکرد یک ظلمی مثلا داره بهش میشه، این در مقابل اون ظلمه به هوای خودش، به زعم خودش قیام کرده بود. این بخشی از ماجرا بود. نه همه فعال نیستن در آرمان خواهی، نه لزوما، نه بدتر میشن، نمیشه قاطع گفت، ولی بروز نمیدن، اینو قبول دارم. آره همه آرمان خواهی خودشون رو بروز نمیدن، بله، ولی اونی که مثلا تلاش داره از کشور بره ممکنه بهت بگه من دوست دارم واقعا از این علمم استفاده بشه، من برای علم زحمت کشیدم، اینجا احساس میکنم استفاده نمیشه، میرم یه جایی که از این علمم استفاده بشه. باز این تو ذات خودش آرمان خواهه، آرمان گراست. پله بعدی، فاز بعدی از این بایی بریم چیه؟ مطالبه گری. کسی که آرمان خواه شد خب بلافاصله مطالبه میکنه از وضع موجود که فاصله داره به آرمان، مطالبه میکنه. چرا اینجوریه؟ چرا وزینه؟ چرا بعد 45 سال از انقلاب تبعیض طبقاتی انقدر زیاد تو کشور؟ من سوال، مگر این نبود که ما با نفی اون چی بود، نظام کوخنشینی و کاخنشینی شروع کردیم و این نابرابری رو به چالش کشیدیم، یک تار موی کوخنشینان بر کل دنیای کاخنشینان، اینا مگه نبود؟ چرا پس امروز ما شکاف طبقاتی داریم و به قول آجستان رحیم‌پور میگه کسانی که از سرما کارتون خوابهایی که تو سرمای زمستان تو خیابان دارن جون میدن و همونجا کسانی دارن از کوه بر میگردن و تو ماشینشون انقدر گرمه دارن بستنی میخورن، این فاصله از چی؟ حالا مثال بزن، این مطالبه گر میشه، یعنی وقتی آرمان براش الینه شد به قول معروف، چی میگن، آرمان براش ملکه شد، بعد میفته دنبال مطالبه گر میشه. پس چرا وضع اینه؟ وضع موجود داره میمونه دیگه، ما این همه دانشگاه داریم، پس چرا مثلا دانشجویان فوق‌التحصیل ما نمیتونن مسائل کشور رو حل بکنن؟ عیب از علمه، عیب از دانشگاهه، عیب از دستگاه های اجراییه که نمیتونن نخبه رو تو مسیری که علم آموخته اجازه بدن آزادی عمل بهش بدن، که از آموختهاش استفاده کنه، بهش دیکته میکنن، بروکراسی، یعنی بروکراسی مانع پرورش نخبگان میشه. علم از کجا، ایراد از کجاست؟ این مطالبه گری باز مرحله بعدی است که باز اینجا آره یه ده کم میشه دیگه، یعنی همه آرمان خواه ها لزوما مطالبه گر نیستن، عده‌ای هستن که باز به حال مطالبه گری هم داره. در قالب مثلا حالا گروه های مختلف، انجمن های علمی دانشجویی، گروه های بسیج، قانون های دانشجویی و غیره فعال میشن، مطالبه گر میشن. یک گام جلوتر که میان، کسی که مطالبه گر شده و بابت مطالباتش مواجه شده با واقعیات، با اصحاب قدرت، با مسئولین، با دست اندر کاران، بله اونا جوابایی دادن، رفت و برگشتی کرده فلان، چیکار به چی میرسیم؟ این دیگه از اون حالت کلی گرایی اومده یه گام جلوتر، مطالبه هم کرده، خودش رو انداخته تو مسئله، به اصطلاح رفته دنبال این که بینه چرا مسئله، ابعاد مسئله رو شناخته. ما اون زمان یادم سال 82 بخش از بچه های دولت‌خواه بحث دانشگاه پولی رو شروع کردن. اون زمان حالا تازه دانشگاه غیر انتفاعی رو میخواست بیاد، بهش گفتن دانشگاه پولی، دانشجو پولی. یک سال بچه های امیرکبیر یک سال در این مسئله رفتن و آمدن و جلسات با وزیر و وکیل و با همه، به اسمی که چرا دانشگاه باید پولی بشه و دانشجوی پولی از کجا میاد از یه جزوه چاپ شد، مجلداتی دادن بیرون. میرسیم به تحلیلگری. اون هسته های مطالبه گر قوی تر که میشن، تحلیلگر میشن، ابعاد مسئله رو میشکافن، نمیدونم رویکردهایی که به مسئله شده. اما مسئله تورم دو تا رویکرد بهش میشه، یه عده میگن نقدینگی عامل تورم، یکی عده میگن نرخ ارز عامل تورم. اینا الان با هم در واقع تقابلن در فضای سیاست گذاری کشوری، تو مجلس، تو دولت. البته جریان اصلی همون جریان است که میگه نقدینگی عامل تورمه، جریان غالبه، چون علم اقتصاد رایج اینو گفته. جریان جدیدتر اینه که میگه آه نه، الان تو کشور ما شرط نقدینگی هست، ولی علت اصلی تورم شوک‌هاییست که واسه مثلا نرخ ارز داره، دلاریزه شدن اقتصاد و فلان. شما یه تحلیله دیگه، شما اومدی رفتی جلو داری تحلیل میکنی که علت تورم چیه و چرا ما نمیتونیم تورمی که خیلی از کشورها دیگه حلش کردن و تورم تو 0.5% و 1% و صفره، ما هنوز رو 47% و 48% اینا داریم سیر میکنیم، چرا نمیتونیم تورم رو از بین ببریم؟ تحلیلگر میشه. بله اینجا دیگه بچه هایی که معمولا دیگه اتمام لیسانس و اول ارشد و فضای دانشگاهشون هم فضای پژوهشی شده دیگه، از حالت دانشجوی 20 واحد در ترم در اومدن و دیگه دارن پژوهش های درسیشون رو انجام میدن، وارد پایان‌نامه ارشدشون دارن میشن و تو این فضاها هم معمولا که حس و حال تحلیلگری دارن. چون شما تو تحلیل بالاخره باید با عناصر مختلف مسئله روبرو بشی، درگیر بشی، مسئولین، استادای دانشگاه، نمیدونم غیره. میای جلوتر دیگه از دانشگاه که در میای و اینها هسته های چی میزنن؟ الان موز شده؟ اندیشه ورز. اینجا میشه سیاست پژوهی یا اندیش ورزی. حالا اسم قدیمی ترش سیاست پژوهی بود. اندیشکده ها اینجا دیگه طرف میگه آقا من دیگه میرم که این مسئله رو عمیق‌شم توش، اصلا کسب و کارم بشه به یک معنا، برم براش پروژه بگیرم، پروژه پژوهشی بگیرم، شروع کنم خروجی بدم، خروجیمو ببرم جلو، جا بندازم. بچه های مسکن من جنسی بودن دیگه، بچه های عدالت خواهی بودن در دانشگاه علم و صنعت، فارغ التحصیل شدن، بعد از فارغ التحصیل اون تیم از هم نپاشید، اومدن اندیشکده مسکن رو زدن تو دانشگاه علم و صنعت. مسئله مسکن رو دست گرفتن، گفتن ما میخوام اینو مسکن، چرا؟ مسکن یه کالا مصرفیه دیگه، اینقدر هارت و پوت نداره که، این قیمت ها یه عجیب غریب، اینو از کجا اومده؟ دنیا هم چیزی نیست، ما مسکن بخری سالانه افت میکنه قیمتش، مصرفیه، سرمایه نیست اصلا، یه چیز سرمایه، خونه بخر ملک وفاداره، ملک از این حرفا چه توی رو نیجوریه؟ چرا آخه؟ یه بیماریه. این واقعیت اقتصاد حقیقت‌های اقتصاد نیست، این بیماریه. مسکنی که کار کرده دیگه آجرش به در نمیخوره، ستون بعد 20 سال بعد دیگه مفتیان ببرن، تازه میگه اوف چقدر اومد روش 200 برابر شد پولش مثلا. این بیماریه دوستان. بعد میگیم چرا اقتصاد مولد نیست؟ خب به این خاطر دیگه، به اون بیماری‌ها رو ببینید دیگه. چرا این اقتصاد کار نمی‌کنه؟ اول بیماری‌های ریشه‌ایشو در بیار، اول ساختارشو تحلیل کن. زود نرو تئوری رو بچسبون رو مسئله. آقا این این مسئله نقدینگی عامل تورم است، پس نقدینگی رو جمع می‌کنیم تورم جمع می‌شود. نیست جمع نمی‌شود. ای من ظاهربین نباشین. یه تئوری خوندیم نقدینگی عامل تورم، راه حل تورم چیه؟ سیاست انقباضی. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی تنقدینگی رو از کشور جمع کنیم. حالا چیکار کنیم؟ اوراق منتشر کنیم، نقدینگی مردم جمع کنیم. اینجوری نیست. اونا 30-40 سال تو همین چیزا موندیم دیگه. فکر کردیم همینجوری پیانگا کیو حل میشود. حل نمیشود. برای که ریشه رو در نیافتیم. اصلا مکاتبی که علیه مکتب ارتدوکس جریان قالبی در آمد چی بود؟ نقد به همین چیزا بود دیگه. میگه آقا تو ریشه مسئله رو نمیفهمی. اصلا تاریخ مسئله رو نمیشناسی. بعد میخوای بگی که اینجوری حلش میکنن؟ آب هم همه جای دنیا در 100 درجه به جوش نمیاد. آب هم اختزاعات خودش رو داره. آب هم در حد فشاری فلانی یک جور عمل میکنه. بعد جامعه انسانی، جامعه بشری همیشه همینطوری اداره میشه که آقا ما نقره جنبون تورم جمع میشه. یک کم اینقدر دیگه امین، یک سانتی متر هم عمیق نشدی تو مسئله. ببین آقا تاریخ اقتصاد ایران، اقتصاد غیر مولد، پیشینه استعماریش، پیشینه نفروشیش چه تأثیری گذاشته؟ آیا همه جا نقدینگی جمع شود تورم جمع میشود؟ خب نمیشود دیگه. باز هنوز تو مجلس، تو دولت آقا یک کاری کن نقدینگی جمع شود تورم جمع میشه. خب پس چه جمع میشه؟ مخارج دولت رو کم کنیم تورم کم میشه. نمیشود دیگه. حالا هی تو اصرار کن رو تئوری که تو کتاب خوندی، وحی مقدس نمیتونی از این عبور کنی. برای که اصلا مسئله رو نمیشناسی، ابعادش و وجودش رو. اینجا ما توی فضای اندیشه ورزی تئوری کار نمیکنه، سیاست کار پژوهش میکنه. پالیسی پژوهشش رو سیاسته، تدبیر، اداره، ادمنستریشن، اداره کشور. اداره اون چیزی نیست که تو تئوری خوندی. اون تئوری میگه دمای آب 100 درجه بیش میآید. بعد میره تو از ماشون میگه آقا صد به جوش نیمد. میگه خب این که من گفتم در فشار فلان، در هوای فلان، در فلان گفتم. پیشفرزه مسئله رو یادت نره. اینا رو قبلش گفتم که این پیشفرز ها اینجوری میشود. حالا اینجا رو کوهی زودتر به جوش میامد یا دیرتر؟ آقای لطفی من یادم رفت شما اولمپیادی بودی. میگه اختزه الان تو کجا بایستادی؟ حالا خط خوندی تو کتاب همین برای منظر شده دیگه ولت کردن تو کشور، برو کشور اداره کن با همون خطی که تو کاغذ خوندی. اقتضاء چیه؟ ما میگیم آقا این اقدام شما انتظارات مردم رو تعریف میکنه یا نمیکنه؟ میگم بله میکنه. انتظارات تورم ایجاد میکنه؟ میگم بله میکنه. میگم خب چقدر چند درصد تورم رو تحریک میکنه؟ میگه محاسبه نکردی، قابل محاسبه نیست. قابل محاسبه نیست، تو تئوری نیست. 40 سال نمیتونی روند ترند این 40 ساله رو نمیتونی ارزیابی کنی، سیمولیشن کنی، شبیه سازی کنی، یه چیزی از توش خلق بکنی بفهمی دیگه. سگ پاولوف هم چیز شد دیگه، شرطی شد، فهمید دیگه. تو 140 سال نمیشه فهمید آقا شوک درمانی پدر اقتصاد در میاره تو اقتصاد بیمار ما. باز داری شوک درمانی میکنی، راه حل دیگه بذاری نرسی. اینجا دیگه شما بحثایی که اینجا داری، خوبی اندیش فرضی این است که وفاداری متعصبانه به علم نداشته باشی. به طوری بیایی از سر سیاست به مسئله نگاه کنی، نه از سر تئوری آزمایشگاه، از سر واقعیت. اینجا دیگه باز کم میشن دیگه این دوستان، هی آب میرن ما گوله برفیه، چون کسی پول نمیده به این چیزا. به شما تو جمهوری اسلامی کسی برای تولید اندیشه و تولید الگو پول خرج نمی‌کنه. بعد می‌خوایم تمدن هم بسازیم. خیلی سر بودن بخوابیم صبح پاش ما تمدن اسلامی ماشاءالله از آسمان افتاد. اون بابا جر خورده 300 سال اقتصاد غربی 20 مکتب پشت سر گذاشته، مکتب پشت مکتب، هر مکتبی 40 سال در کشور حاکم بوده در دنیا. 70 سال مارکسیسم حاکم بوده، 40 سال کنزی حاکم بوده، این همه جنگ و دعواهای دنیا با هم دیگه سر همین الگوهای اداره کشورها با هم داشتن، به صرف 200 بار به سنگ خورده، اصلاحات کردن، 300 سال یاد گرفتن تازه چگونه آرمان هاش رو به عمل پیاده بکنن، چگونه ملت ها رو تحمیق کنن، تحقیر کنن، چگونه کارایشون رو کثافت بازی هاشون رو شیک کنن، اسمش رو حقوق بشر بزنن، فلان بزنن، سازمان سازی کنن، سازمان بین الملل وجود بیارن برای چپاول ملت ها. این همه تجربه کردن، بعد ما میخوایم تمدن اسلام بسازیم بدون هیچی. فکر کنم همینجوری ساخته میشه. اینجا دیگه کسی دووم بیاره بمانه کار بکنه، گریمش هم از آب بکشه، بالاخره زن زندگی آزادی نیاز زن شما، اینا سخت میشه، اینجا کار افت پیدا میکنه، ولی بالاخره هستن عده دیوانن میمونن کار میکنن، رها نمیکنن، کارمند نمیشن. پ کر پکر، دانشجوی آلمان خواه اگر این مسیر رو نتونه به درستی طی کنه پکر میشه، یعنی یا پولکی میشه، کاسب میشه، میگه یه چیزی یاد گرفتم برم باش پول در بیارم، یا کارمند میشه، کارمند مسلک میشه، برم میشه سرما بندازم پایین سلسله مراتب سازمانی، یا روشن فکر میشه، چپ میکنه و میشینه لاتایلات میبافه، من میدونم نمیشه و اینا، مثل اون چیز کالیور، من میدونم چون اینقدر آرمان خواهی کرده که دیگه نیومده مسیر رو ببره جلو و کم میاره. خیلی مراقب باشه دوستان که این ستا نشید، خیلی جا شدن دیگه، حالا شما نشید. از اینجا بعد هنوز شکل نگرفته در جمهوری اسلامی، ولی میشود درش تصور کرد که دوستانی که اومدن سالها در فضای تدبیر و سیاست پاشن بگن آقا ما خودمون میتونیم به میدان بزنیم، معطل همه عوامل حکومتی نشیم، وارد اقدام پردازی بشن، اکشن ریسرچ، یعنی آقا ما این همه در مورد علم اقتصاد حرف زدیم، یه گوشه کوچولو کوچولو رو بریم آباد کنیم، میشه یا نمیشه خودمون در حد توان و بالاخره بعد این همه تجربه حتما یه عده پیدا کرده، یک دسترسی های پیدا کرده، به یک بخشی از جامعه وصل شده، بله یارگیری هایی کرده، بالاخره اینا که کم نیست، این مسیری که طرف طی کرده میتونه بره وارد اقدام پردازی بشه، بگه من برم مثلا ببینم مثلا در صنعت نفکات پتروشیمی مثلا یا در صنعت چنم چوب میشود حرکتی زد با عواملش شروع کرد، یا یه روستا رو بگیرم آباد کنم، مثلا آبادی کشور. بالاخره امام موسی سن میگفت هر وقت توانستید یک روستا را به معنی واقعی کلمه پیشرفته کنید، اون وقت صحبت از تمدن اسلامی کنید. داریم یک روستا رو بریم آباد کنیم، ببینیم چجوری هست مواجهه با مردم، به خدا قسم از مواجهه با سنگ و چوب و نمیدونم ساختمون و نهاد و سازمان متفاوت است. کار با مردم، کار با آدم، در هیچ کتابی به شما درس نمیدن. اون دانشمند میخواسته بالاخره تئوریش رو یک روزی به ثمر برسونه، توی یک آزمایشگاهی تحت کلی شرایط کنترل شده یک جوابی گرفته، بالاخره نمیتونسته که بگه همچنان دارم تحقیق میکنم، بعد بالاخره به جامعه علمی یک فرمولی تحویل میداده دیگه، اون میخواسته پایان نامه دکتراشو بگیره، گفتن بالاخره از تایم پایان نامه یک تزی در بیار دیگه، وقت کمه، میخوای دفاع بکنی. آقا دکتر سعید جلیلیش هم بالاخره 10 سال طول کشید ولی بالاخره دفاع کرد برنامه‌شو دیگه، شما هم دفاع کن برنامه‌تو زودتر یک تزی به ما بده تاش. امام صادق هم نمیدونم بهش چقدر لفت میدن، همه رو 10 سال دفاع میکنن. آره او بالاخره یک تزی رو در بیاره دیگه، تحت کلی شرایط انتزاعی و کنترل شده و فرضی و اینا یک جوابی میده، این جواب علمی، این علم کلاسیک، یعنی این دیگه بابا تو میری توی یک جامعه‌ای که میبینی نفر به نفرش انسان‌ها از هم متمایزن، هر کدوم یه الگوی رفتاری دارن، با این آدم‌ها تو می‌خوای مواجه بشی، حالا میشن یک شهر، میشن یه استان، میشن یه ملت، با این ملت و با این حافظه تاریخی ملت می‌خوای مواجه بشی. اداره کشور فرسنگ‌ها فاصله داره با اون چیزی که تو کتاب و آزمایشگاه به ما گفتن. نه که غلط هست آنچه به ما میگن ها، نه، مثل که من بگم کوه، حالا فردا میخوام از تو که بری اورست رو فتح کنی، میگه آه تو چی به من یاد دادی بجب؟ هیچی، گفتم کوه. فاصله در این حده، چون که یک کلمه گفتم کوه، دیگه شما فردا میتونی اورست رو فتح کنی؟ دیگه فهمیدی بریم اورست رو فتح کنی؟ اورست از جنس کوه هست، نه از جنس درخت. این علم، یک گزاره علمی. شما فردا میتونی اورست رو فتح کنی دیگه؟ فرسنگ ها فاصله داره، تو تجربه کنی ده بار از تپای پشت خونه بابا شروع کنی، بعد بری مثلا توچال، بعد بری کجا، بعد دماوند رو سه بار تلاش کنی نتونی فتح کنی، دست و پات بشکنه، بعد اگه زنده موندی حالا بیا بابا به فرست فکر کن. اداره کشور از این جنسه. بنابراین ما مسیر علم که اینو به ما نمیده، مسیر دانشگاه که این مسیر رو به ما نمیده. اینجا حلقه‌های میانی لازمه. حلقه میانی دانشگاه نیست، همان دانشگاه نیست، همان حوزه نیست. حلقه میانی یک فضای زیسته دیگریست. بله ورودی‌هاشو از دانشگاه و حوزه میتونه بگیره، اما واقعا یه فضای دیگریست. فکر نکن دو سال تو دانشگاه نشستی شعار دادی عدالت عدالت فلان اینا، دیگه الان تو دیگه الان فردا آماده میگه میتونی بری رئیس جمهور بشی، برو از رئیس جمهور فکر کن، حالا خیلی تواضع داری رئیس جمهور فراموش کن، فعلا از وزیر شروع کن. بابا بیرون تجربه کن. بعد اینا دیگه ما اینجا خیلی فاکتور گرفتیم، خیلی بسیطش کردیم، بعد با 3-4 لایه بعد بحث میگه تازه بتوانیم وقت به جامعه پژوهی و اینها برسیم. اقدام یک بخش، یک محیط مشخص برای جامعه و دوباره باز جهان بینیت رو اصلاح کنی و آرمان های تو این مسیر دائما در حال حرکت باشی. این یک دریافت کلی ما از 20 سال گذشته حرکت حلقه های میانی بود. حلقه‌های میانی که در 20 سال گذشته، یعنی مثلا از 78-79 بود و حالا 80 با اقماس فضای گفتمان سازی شروع شد، درست؟ که اولین اقداماتش در مواجهه با گفتمان اصلاحات بود، اون زمان بحث جامعه مدنی و این حرفا که اونها شروع کردن. بعد از دوم خرداد 76 فضای التهابات گفتمانی شروع شد، گفتمان ها به میدان اومدن در نبرد با هم. اونها گفتن جامعه مدنی، اونها گفتن اسلام رحمانی، اونها گفتن چه اینور بچه های انقلابی شروع کردن این که فهمیدن ما تو گفتمان نیاز به پرورش گفتمانی داریم. از اون تاریخ شما بودن 20 سال با اغما سرز میکنن، چون این 3 سال پشت سر گذاشته قبلی که سالهای رکود دانشگاه و جریان گفتمانی بود متاسفانه. 3 سال گذشته 3 سال استندبای بود، دانشگاه هیچ تحرکی به خرج نداد، چون فکر کرد حاجای رئیسی شده جور تمام است، ما به همه اهداف از پیش تعیین شده رسیدیم. قایزتون همه تعطیل کردن نشستن به کاروبارشون رسیدن. 3 سال گذشته 3 سال ناموفقی بود در فضای گفتمان سازی. این هم به دلیل اون آسیبی است که جریان انقلابی جوان آرمانگرا بازی که از سیاست می‌خورد همیشه خدا. در 20 سال گفتمان سازی به خوبی پیش رفت، اما در عرصه سیاست ما جریان حلقه‌های میانی باختن. حلقه‌های میانی یا جنبش دانشجویی یا یا جنبش آرمان خواه یا هر چیز میشون میذاری جوانان آرمان خواه، سیاست رو از دست دادن. اما در عرصه گفتمان سازی چرا موفق بودن؟ امروز گفتمان های متعددی پرورش پیدا کرده، از عدالت و معنویت پیشرفت، عدالت معنویت تا اقتصاد مقاومتی، تا فرهنگ انقلابی، تا علم و فناوری بگیر، تا مسئله خانواده، تا بحث چه میدونم اندیشورزی، همه اینها گفتمان هایی است که پا گرفت به مدد این حرکت بود، بیشتر این بخش حرکت بود تا حدی. اما در عرصه سیاست جریان حلقه‌های میانی طرحی نداشت، دنبال رو شد. دنبال رو کیا؟ جناح چیست؟ دانشگاه ها محل زد و خورد جناح‌های سیاسی شد، یعنی اونا آمدن یارگیری کردن تو دانشگاه ها که اهدافشون رو پیش ببرن، راست و چپ همه شون بودن، همه تو این روش مشترک المنافع بودن که دانشگاه رو محل زد و خوردهای خودشون قرار میدن. و جریان دانشجویی هم به شدت تو سیاست کوچیک موند و تحرکی به خرج نداد، ابتکار عمل که مطلقا نداشت، یه جاهای برهه های تحرکات مقطعی و میرا. وقتی مرحوم شهید حاجی رئیسی آمد، جریان دانشجو بعد مطالباتشو سطح مطالباتشو 10 پله رشد میداد. آقای رئیسی 1، نظام بانکی 2، نظام دانشگاه 3، آن شما انتظار داریم، ما هم در خدمت، ما هم کمک ما هستیم، کمکت میکنیم، سیلابس میخوای؟ ما میشینیم شبانه روز تا صبح بچه ها کار میکنن، سیلابس های دانشگاهی رو متحول میکنیم، پول هم نمیخواد. وزارت علوم پول نداره نظام آموزشی رو به هم بریزه، ما این کار رو بعد همین حلقه های میانی، همین بچه های بسیج، همین کانون های علمی، همین هسته های فلان بعد انجام میدیم، تو اراده بکن، ما در خدمتیم. اساتید رو میاریم پای کار، اساتیدی که خودشون منتقد فضای راکد علمی هستن رو میاریم پای کار. اقتصاد همینطور، فضای کشاورزی که به قهقرا رفته، داغون شده. آقای گروه جهادی میافتیم توی روستاها، به جایی که بریم توالت بسازیم و اینا، میشینیم جامعه روستایی رو هدف میگیریم که چرا این جامعه افول کرده. قبل از این که اون مزرعه افول کنه، این جامعه افول کرده. این فردی که روستا رو ترک میکنه میاد به خاطر اقلیم نیست لزومن، این به خاطر اینکه هویتش از دست رفته، جامعه روستایی هویت زدایی شده. ما باید میگنیم هویت رو ایجاد میکنیم، کمک میکنیم، حکمیت اراده کنه. ما اصلا حلقه میانی میان چیست آقا؟ میان کی و کی؟ میان مردم و حاکمیتیم دیگه. حلقه میانی یعنی مردم و حاکمیت. پس تو باید حتما یه دستت به حاکمیت برسه، یه دستت به مردم برسه. بعضی اندیشکده ها ایرادشون اینه که میرن غرق در حاکمیت میشن، تجربه زیسته با مردم ندارن، لذا کم کم حاکمیت اینها رو از جنس خودشون میکنه، دولتی فکر میکنن، باز میرن گیر میکنن تو همون تصورات همیشگی دولتی. افول میکنن. بعضی ها از اون سر میان میرسن به جامعه، مثلا حسای جهادی میرن تو بکترین مناطق روستایی که صعب العبور بوده، بخشدار محل دالا اون روستا رو نرفته، من دیدم بخشدار محل با ما اومده تو روستا، اونجا من بار اول همه دارم سر میزنم، این روستا اصلا هیچ ماشینی نمیرفت از این مسیر. خب آقا تو آمدی در اون بکترین جامعه بشری که از دهیار به بالا تا حالا تو عمرش ندیده، تو از دانشگاه امام صادق، از دانشگاه شریف کوبیدی اومدی، حضور تو اینجا خیلی زی قیمته، من می توالت میزازی، حد متعالی آرمانی اینه، فقر و نبود سرویس بهداشتی تفسیر میکنی. بیا اینجا ببین این جوان چرا فراری از این مهد تمدنی خودش از این روستا، اینو تحلیل کن و آسیب شناسی کن و با همون مردم اراده کن که مسئله رو حل کنی. حاکمیت هم نمیخواد، مقصر فقط جهادیان نیستن، حاکمیت هم نخواسته، هیچ وقت بهشون ماموریت نداده. آقا شما میرید دوستها 50,000 هست حالا طبق آمار خود دوستان، برید نظام توزیع مصرف کشاورزی رو برای من اصلا در بیارید که نظام دلالی چه شکلیه. من خودم دو سه سال عمرم تقریبا تو این چیزا طرف شد، طرف که نه یعنی وقت گذاشتم میدانی که بفهم نظام دلالی چه شکلیه. یه مستند ساختیم دلال منصف خیار یه دلال بچه پیدا کردن تو روستا که این میگفت من تازه دلال منصفم، چون یک دلقی هم بالاتر از محل میخرم از کار کرده این دلال رو رفتیم کشف کنیم کار چجوری کار میکنه این دلال. بعد جالبه اینم روایت کنم قشنگه، میگفت من تو فیلم هست، میگه من امروز تخت دعوت بودم تو شهر کجا روستا نبودم، پسر 8 سالم رو گذاشتم با یه دفتر مشقش، گفتم بابا رفتم 200,000 تومان از بانک، از یک نفر بانک یک نفر قرض کردم قیمت او زمان در 12-13 دادم به پسرم، گفتم پسرم هر کی خیاره بود نوع یک اینه نوع دو اینه، نوع یک رو اینقدر میخری نوع دو رو اینقدر میخری. شب آمدم خیاره که خریده بود و فرداش بردم فروختم 500,000 تومان 300,000 تومان شد، سودم 200,000 تومان اون بابارم برگردوندم توی 24 سال. اونم تازه پسر 8 سالم که تازه الفایات گرفته بود و گذاشتم این کار بکنم توی یه روز بدون سرمایه 300,000 تومان اون تاریخ تونسته بود خلق ثروت کنه. یا آقای دلال از کی؟ از کشاورز بدبختی که باید بیاد به بچه 8 ساله خیارش رو تحویل بده، چون هیچ نظام دیگری هیچ روش دیگری برای توزیع محصول این آدم ما نداشتیم. بعد ما میگیم مردم میتونن بسپارید به تعاونی های روستایی، میگن مگه میتونن تعاونی روستایی میتونن؟ بعد این نظام مزخرف دلالی میتونه قاچاق، آقا قاچاق کالا فهمیده که از این جوان غیور مردنشین ما میتونه استفاده کنه، تو این کوکمه بیان یه دونه یه دونه یخچال بیارن تلویزیون بیارن. یعنی نظام قاچاق الان مردمی شده، مردمی سازی قاچاق آقای جعفری انجام شد. یعنی مردم هویت دارن برای قاچاق، چی نفر به نفر میتونن بدون زیرساخت، بدون جاده، بدون اینترنت، بدون نمیدونم ای کامرس، بدون فلان، از اون ور من از اون یخچال قاچاق کنم بیان اون ور من. نظام بهشون گفته کجا این نظام قاچاق، به کی تحویل میدی، چجوری پولتو میگیری، دفعه بعد کی میای، چند تا تحویلت میدم، قشنگ اوردرش به قول شما علوم انسانی ها نظم کار در آمده. بعد ما میگیم آقا صادرات کشور الان فشله، ما نیاز به تحرک بخشی در صادرات داریم. آقا فرمود اینم راش این نیست که بری باز دوباره با همون فضای مرسوم و رایج بازرگانی و تجاری مرسوم 200 سال پیش مردم رو بکن تاجر، مردم رو بکن صادرات. چی مگه میشه این حرفا؟ چه شعار چونه میدی؟ میگم همین جوان قیوری که کوه نوردی میکنه، از کوه میره بالا میره اون بر قاچاق میاره رو بکن صادر کننده، از این جنس میبره اون بر. الان پاکستان محصول پلیمری نداره تولید، از عربستان با کشتی براش میره، ما معدن جنس پلیمری هستیم، 20,000 واحد پلیمری در کشور داریم، پلاستیک سازی هم پلاستیک سازی هم فلان. این جنس که هست، جنس که هست دولت میخواد از جیبش خرج کنه، این جنس رو برسون به مرزهای بلوچستان و این جوانان غیور بیکار رو بسیج کن. آقای جنس تعبیر شما، خودتون برید بازار پیدا کنید، مشتری پیدا کنید، بفروشید، پولشو بیارید برام. به این کارخونه دارم بگو شما میرید با اینها میبندی، با این مثلا بازارچه مرزی پیشین در شهر سرباز در بلوچستان قرارداد دارن، جنس تو برسون بده تحویل بازار، شد دیگه کار نز جوش، این به روش خودش میبره برای تو پولشو میاد. یک دارن الان پول خرج کرد دولت اینجا؟ نه، اما یهو چادرات دو برابر میشه، عرض کم بود داریم، وقت تراز تجاریمون منفی میشه، ما چکار میکنیم؟ برعکس پلاستیک سازمون که اینجا تو کنج جنوب تهران نشسته داره پلاستیک تولید میکنه، مشتری پاکستانی براش میاد جنس از اون میاره، حالا پارچه یا هرچی، اینجا ریالی میبره تو بازار ایران میفروشه، ریالش رو میاره کارگاه تولید این آقا پلاستیک میخره میاره پاکستان. حالا این تو اظهارنامه‌اش می‌نویسه که من مثلا چه می‌دونم 10,000 دلار 50,000 دلار جنس فروختم، میگه دلار تو بیار عرضه کن. آقا دلار نگرفتم، ریال به من داده. میگه من قبول ندارم، باید بیار رفع تعهد ارزی بکنه. نمی‌کنه، حساباشو مسدود کن. میگه آقا من گناه کردم، جنس محصول فروختم به پاکستانی. خب اون آمده جنس آورده اینجا تعاطر کرده، ریال کرده، ریال شروع داده، جنس از اینجا برده. میگه این چرخه رو من به رسته نمیشه، تو صادر کردی پس باید دلار به من معادل صادر کرده، باید دلار بیاری تو نیما عرضه کنی رفع تعهد ارزی. ببین راه ها رو قفل میکنی، چون مردم رو به رسمیت نمیشناسیم در این چرخه اقتصادی. خلاصه مطلب این که دوستان، کسی که میاد وارد حلقه میانی میشه باید یک همچین مراحل رو برای خودش متصور باشه. اولا از آرمان هیچ به عدول نکنه، در طول مسیر رفت با 4 تا آمار و ارقام و آشنا شد و فضای سیاست گذاری و نماینده شد و وزیر شد و اینا، گم نکنه اون آرمان خواهی خودش، و الا میشه کارمند عادی وضع موجود ادامه من. اگر میخواهد بماند توی مسیر، مطالبه برای مطالبه نداریم، نت زدن و قرض زدن و توییت زدن و فحش کشیدن و اینا نداریم، مطالبه داریم، مطالبه گری برای یک برهه خوبه، برای اینکه فرد بتونه اون آرمانهاش رو سر دست بگیره، سینه سپر کنه، جار بزنه، بیاد وسط میدون، پرچم رو بالا نگه داره. اما بعد نفرات جدید میان پرچم رو میگیرن، شما برو تو عمق مسئله، تحلیل کن، ابعاد مسئله رو در بیار. ابعادش هم فقط اونایی نیست که تو کتاب ها بدیاد دادن، ابعاد مسئله توی خدمت شما که میدانه. تحلیل رو برو از میدان بگیر، از مردم بگیر، از جامعه بگیر، از واقعیات بگیر، تجربه زیسته برای خودت ایجاد کن. یه دانشگاهی تو مالزی دیدم میگفت ما یک ترم همه ی رشته ها رو، فرق نمی‌کنه مهندسی، فنی، علوم انسانی، زبان خارجی، هر چی، یک ترم ملزم می‌کنیم برید توی روستا زندگی کن. کتاب متاب خبری نیست، کلاس خبری نیست، هیچ تعطیل. میگیم اول ترم اینا مثلا یه هفته دو هفته میرن شناسایی، میارن به ما یه مسئله رو میدن از اون روستا، مسئله واقعی رو. میگم ما میخوام همچین مسئله رو توی روستا تکرار کنم. میگم اوکی، میگم بری تو روستا زندگی کن، قشنگ باید خونه بگیرن زندگی کنن، نه پژوهشان صبح برن دو ساعت پژوهش کنن بیان، باید برن تو زندگی کنن، باید ساکن شن. سه ماه بچه ها باید پایین ترم بیان بگن من این مسئله رو هدف گرفتم و به این شکل پیش بردم، حالا حل شد یا نشد فاز بعدی. بعد اونجا چند تا دانشجو آوردن برای ما پرزنت کنه، یه دانشجو فنی مکانیک کوچی بود آوردن، گفت من رفتم دیدم شبکه لوله های آب روستا داغونه، اینو محور قرار دادم، شروع کردم سیستم آبرسانیشون رو با کمک خودشون اصلاح کردیم. چه یک دختر خانمی اومد آفریقایی بود، گفت من روانشناسی خوندم، رفتم تو روستا دیدم که تعداد پیرزن پیر مردایی که زوجشون فوت کرده تک شدن قابل توجهه و اینها امید به زندگی میخوان، فلان میخوان. نشستیم یه برنامه ریختیم چجوری امید به زندگی اینا ارتقا بدیم توی سه ماه. گفتم مثلا چیکار کردیم؟ گفت مثلا اون پیرزنه میرفتم پیشش میگفتم مادر بزرگ از آشپزی چی بلدی به من یاد بدی، نمیدونم بافتنی به من یاد میرفت، جعبه صندوقشو باز میکرد ابزار بافتنیشو میآورد، بعد نشاط میگرفت. برای اون پیرمرده میگفتیم رمان میخوندیم چیکار کنیم. خلاصه میگفت ما یه ترم باید بریم با مردم زیست کنیم. دانشگاه خیانتی که به دانشجو میکنه اینه که به شدت آکواریوم میکنه دانشجو رو. آکواریوم دیدی که مثلا اینقدر پشتش عکس دریا رو چسبوندن، پوسترهای خوشگل، ها یک نهنگ هم تو عکس هست احتمالا. من موی اینقدی توش میره میاد، من موجی داره نه چی، هوا هم دم دست آماده، غذا هم آماده، بعد طرف اون من تو دریام با این ننگی دارم زندگی میکنم. دانشگاه رو آکوانومی کردیم، دانشجو رو از دانشگاه، از جامعه بریدیم. زندگی این دانشگاه که هست حاشیه شهر چقدر زننده است، آدم میره واقعا حالش که افسرده میشه. اون بعد ورود یک رو در شهر دور شید، کوه دل کوه، یک زلش هم همیشه بازه به سمت کوه، اصلا عمدن مسئول دانشگاه نمی‌بندن دیوارو که میگن ما به هر چیزی به سمت کوه این زمینا رو بگیریم بریم جلو. سه زل داره، یک زلش به سمت کوه بازه همیشه، مثلا روباه میاد، چغال میاد، میره این مسیر چرخه قابل تکرار است. اینجا اون وقت شبکه سازی اول کاره. چرا شبکه سازی؟ چون مسائل جامعه چند وجهی است، تک بعدی نیست. اونی که اقتصاد کار میکنه، اون که جامعه شناسی، اونی که داره مهندسی میفهمه، اونی که اقتصاد دریا بلده، اونی که اقتصاد زمین کار میکنه، اینا باید به هم وصل بشن. بعد نهادسازی است. شما سیاست همیشه بکن نکن نیست دوستان. سیاست نیاز به رفتارسازی داره، تدبیر کشور نیاز به ابزار و نهاد داره. باید نهادسازی کنیم. امام اومد یهو جهاد سازندگی شکل داد، جهاد خودکفایی شکل داد، جهاد نهضت سوادآموزی ایجاد کرد. اینا چی بود جنسش؟ سازمان نبود، ارگان نبود، بعدن ارگانش کردن اینا رو. روز اول ارگان نبود، سازمان نبود، حرکت بود، از جنس حرکت بود. نهاد به معنای نرم است. نهاد میتونه سازمانی و سفت و سخت افزاری باشه، میتونه نرم افزاری باشه. چرا این کارو میکرد امام؟ این مکتب امام از کجا نشأت میگیره؟ برای هر مسئله میذاشتن جلو امام، امام یه نهاد جدید درست، یه حرکت جدید خلق میکرد. آقا کشور بی سواد 70-80% بی سواد مطلق داری. امام نگفت بودجه آموزش پرورش رو 10 برابر کنید، یه دونه آموزش پرورش کمک کم ایجاد کنید، یه دونه با نهضت سوادآموزی ملت شما باید ریشه‌کن کنید. بی سوادی رو من با 4 تا دولت مرد نمیتونیم کار بکنم، با یه بودجه چنده، با بودجه کشور. والده ما تو مشهد، حاشیه مشهد، اون زمان دقیقا خونه ما دیگه آخرین خونه های شهر بود، اون مشهد دیگه روستا بود، الان شده شهر ادامه پیدا کرده. اون زمان دیگه بیابون بود دیگه، قشنگ بیابون. و چقدر توی بیابون ما با طبیعت سر کله زدیم و اینا. بماند تو اون محل پایین شهر یه دوره قرآن مثلا زنانه داشت، تو روز سه روز رفته زنان میادن خونه ما سواد قرآنی یاد بگیرن. تا امام نهضت سوادآموزی اعلام کرد، ایشون گفت خب از این بعد نصف جلساتون میره برای سوادآموزی. یعنی چی؟ چیکار کنیم؟ همین که دور هم جمع دیگه، یکی میاد معلم میشه، یه تخته خودمون میذاریم، شروع میکنیم یاد گرفتن. به معصی معلم اعلام میکنیم آخر سال بیاد از ما یه امتحان بگیر و مدرک سوادآموزی به خانمایی که سواد کلاسیک ندارن بده. این سلول نه ارگان، نه سازمان، نه NGO، هیچ کدوم از این مشهورات زمانه نیست. NGO نیست که بگیم هاش خانم شما حالا برو اول NGO تو ثبت کن، یک سال تو صف استعلامات چارگانه بیاد، اصلا شما صلاحیت داری؟ اصلا پرونده سیاه نیست آقا. این میخواد سواد یاد بده، این میخواد بره صادرات بکنه، چه کار داری؟ اصلا قاچاقچی بوده، اصلا خودش اصلا مواد مخدر داره، سابقه سیاه. الان میخواد بیاد این بار رو برای شما بلند کنه. این الان نیروی حرکته. یه بابایی دیدم قیافش هم شبیه بولشویکا بود، گفت سال 65 بود ما که اعتقادی به جنگ نداشتیم، ما اصلا قبول نداشتیم جنگ و خونریزی بین انسان ها باشد و فلان، اما یه کاری هم برای جنگ کردیم. چرا کردیم؟ گفت که هیچی، ما انجمن قالب‌سازان تهران بودیم، جامعه قالب‌سازان. محسن رضایی صدا می‌زد ما رو توی باقی، گفت یک هفته حبسیم توی این باق. گفت باید برای ما قالب پوکه خمپاره رو بسازید، ما نداریم، کسی هم به ما نمیده، اینم پول، ولی باید برای ما کار. ما دیگه به هر چیز زور زدیم، از هر رایی رفتیم به دست نمیدیم، فقط باید به شما متوسل بشیم. اونجا ما غیرتی شدیم، ما اینکه جنگ رو قبول نداشتیم ولی غیرتی شدیم، گفتیم کشور از ما یه خواسته ای داره، روی کشور رو که نمیشه زمین زد دیگه. بچه‌مون از اصفهان، از کجا، هر کی تخصصای قالب‌سازی رو جمع کردیم، قالب پوکه خمپاره رو ساختیم، تمام شد. ببین کار اجتماعی دوستان به شدت متفاوت از کار فرهنگی و سیاسی و دینی و اینهاست. برای چی پیامبر اومد اول بین اوس و خزرج و اینا آشتی برقرار کرد؟ بچه نگفت ما با همین حضرت علی و بچه حزب اللهی های مدینه و مکه و اینا میشینیم خودمون یک جامعه درست میکنیم دیگه، پایگاه بسیج میزنیم تو مسجد قبا و چند تا مسجد دیگه و عضوگیری میکنیم و گزینش رو اینا تایید چون کنن، بعد دیگه با همونا جامعه رو داره میکنیم. او تو خزرج کیلو گرد چنده جاهلیت اینا به درد چی نمیخونن خودشون. با همین ها باید کشور بداره که نهادسازی میخوایم. این دیگه فکر کنم یه 10 سالی هنوز باید فاصله داریم از همین الان نقطه الان تا اون سال که بتوانیم یک نهادی در مقابل بانک درست بکنیم، بتوانیم یک نهادی در مقابل چه میدونم بورس درست بکنیم، در مقابل نمیدونم سازمان های عزیز طویل فرهنگی یک نهاد مردمی واقعا فرهنگی ایجاد بکنیم. چون نهادم که ساختن که به معنی افتتاح نیست، من فردا میگم آقا از امروز به اینجا میگیم بانک اسلامی. این باید جا بیفته، را بیفته، جا بیفته، نشأت بگیره، بره جلو، ملت بهش دل بدن. این یک 10 سال کاره، اینجوری نیست که. و الگو سازی اون وقت از شما بعد این لط و پار شدن ها میتونی ادعا کنی ما یک الگو یه متعال. ما بعد 30-40 سال گذشته از جهاد سازندگی صحبت میکنیم که جهاد سازندگی یک الگوی تمام عیار مردمی بود در عرصه گوستا در اون زمان. الان داریم تحلیل میکنیم، نقل میکنیم. تازه تو همین جمله هم 2-3 روایت هست، یک روایت نیست. تحلیل ها گاهی با هم متناقضه. تازه باید بشیم بس کنیم. ما نه، ما همون فکر میکنیم گفتمان آنگاه به ما میدهد الگو. یه بار با دوستان قدیما تو دبیرستان بودیم جفنگ زد بودیم بحث همین مکانیزاسیون و ماشین های جدید و خط تولید انبوه و اینا بود. سالا 30 سال پیش یه گفت آره ماشین اومده که از این ور گوشت میدی از اون ور کالباس بسته‌بندی شده میده بیرون. اون زمان مثلا بخیل ما نمیگنجیم اگه میشه. یه گفت آقا نه ماشین بالاتری اومده از این ور گوسفند میدی از اون ور خودش تو مسیر گوشت بازی میکنه بعد کالباس. یه گفت نه کباب بر میده بیرون. بعد کم کم اسم میگه از این بر علوفه میدی از این بر علوفه میاد بیرون مثل چپه زیست رو کامل میکنه. بعد میگه که یک سیم نقاله هست دیگه علوفه هم میزه روش میاد از همین. ما سیم نقاله فکر میکنیم گفتمان رو میزنیم روش علوفه تهش میاد بیرون خودش. خدمت شما که این نگاه بسیط سم مهلکه برای فضای حلقه میانی و بچه هایی که خوان کار اجتماعی واقعی بکنن در معنای عتمش. نگاه بسیط سم دوستان. جزوات خوش آب و رنگ و پاورپوینت های شیک و ما تو سفر مالزی استاد هندی بود نفهمیدم آخرم دینش چیه نگفت تغییر میکرد. ولی من اون زمان رو بحث توسعه بوستایی خیلی عمیق شده بودیم یک مدلی درست کردیم که بیام اونجا تو همایش مثلا تایم صحبت خودم اینو بگم. روز قبلش این استاد خیلی از آکسفورد درس خونده بود و آدم جا افتاده و این بعد از آکسفورد برگشته بود هم رفته بود یک روستا نشسته بود تو روستا. خانومش عضو شورای عالی قضایی هند بود، خودش هم استاد تمام آکسفورد، ولی نشسته بود تو روستا برای امرار معاشش یه چاپخونه زده بود که کتاب چاپ کنه و خودش میگه من کتابهایی که علیه غرب باشم چاپ میکردم، فقط میگشتم کتابهای ضد غربی رو پیدا میکردم چاپ میکردم. گفتم از ایران چاپ کردی؟ گفت آره یک کتاب از شریعتی چاپ کردم، یک کتاب از مطهری یا جلال آل احمد یادم نیست. گفت دوستا کتاب از ایران چاپ کردم به زبان هندی برای امرو معاشش. بعد نشسته بود همون روستا رو گذاشته بود موضوع کاری خودش، یعنی یه روستایی در داغون که میگفت اقتصادش خامفروش بود، فرهنگش داغون بود، چه بود چه بود. خب این روستا رو من گرفتم دست، یه نفر بومی هم به خودش آورده، میگفت این نفر کسی بود که بومی همون روستا بود و این کارپرداز بود. من بهش میگفتم چیکار کن، این میرفت انجام میداد، گزارش رو برای من میآورد. این روستا در 5 سال از اینجا به اینجا رسید. حالا من به این بنده خدا گفتم آه استاد این الگوی توسعه روستایی ما هم 10 سالی کار کردیم، شما نظرتون بفرمایید. اینجوری نگاه کرد و انداخت رو میز و گفت نمیدونم چی نوشتی، ولی چیزی که میفهمم حالا ما باکس کرده بودیم روستا یک نهاد اجتماعی دارد، یک نهاد اقتصادی دارد، نهاد اقتصادی برگرفته از فلان است. گفت چیزی که من میفهمم زندگی آدم ها در این باکس ها قابل گنجایش نیست. نمیتونی زندگی انسان رو در این باکس ها تشریح کنی. همینو آب سردی هم کرده ما خودم رو کشتیم، مثلا پیشرفته ترین الگوی روستایی رو بذاریم جلوش بگم آفرین تو از کجا به این حرفا رسیدی؟ الگوسازی محصول این حرکت، نه مقدمه حرکت. آقا داری چیکار میکنی؟ دارم الگوسازی میکنم. تازه بعدها باید بشیم بینیم آیا آن چه که پیش رفتیم حرکت کردیم به الگو تبدیل میشود یا نمیشه. حرف من تمام دوستان؟ این زیست در حلقه میانی من به شما بگم با همه سختی هاشو چه از شیرین ترین و منحصر به فرد ترین نوع زیست هاست. چرا؟ چون تو دائما در حال شدن هستی به قول شهید بشتی و رفت و برگشت مداوم بین آرمان و میدان، این شیرینش میکنه. کسی بماند صرفا در آرمان یا صرفا در میدان یه روزی کپک میزن. رفت و برگشت بین آرمان و میدان داری، بین تئوری و عمل، نه به دیگری بخوایم تفسیر کنیم، نظریه و عمل، بین برنامه و حرکت. همونقدر که برنامه ریزی میکنی پشتش حرکت هم میکنی. این رفت و برگشت، این خدمت شما که دوگانه ها کمکت میکنه که مسیر رو پیدا کنی. و سلام علیکم. حالا بشین ما شما بحثتون. این تخته رو میتونی بردارین دیگه. دست شما یک کم دیگه بلند کن، یک کم دیگه بلند کن، نه اینو بلند کن. خب بفهمم. ببین حلقه میانی فرقش با یک هسته مثلا پژوهشگر یا یک هسته فرهنگی، همه اینها حلقه میانی نیستن. حلقه میانی خاصه، محدوده. از صد تا یک، از صد تا هسته فرهنگی و پژوهشی و اجتماعی و اینا یه دونش میشه گفت اومده تو تراز حلقه میانی، بقیه دارن دست کمی. خب اون چه میشه؟ وقتی که حلقه حلقه میانی شما دنبال این هستی که حرکت ایجاد کنی در راستای همون آرمانت، همون حل مسئله که هدف گرفتی، بهبود اوضاع جامعه، معیشت مردم، ترقی تعالی کشور، تمدن سازی، هر چیز شما بزن. پس در جا نمیزنی، داری حرکت میکنی. خب آیا مسئله یک شبه حل میشه؟ قطعا نه. آیا راه حل قطعی کاملی وجود دارد؟ قطعا وجود ندارد. اگه وجود داشت که دیگه بشری این همه سرکار نبود، تمدن سازی همون 100 ساله اول ساخته میشد دیگه. خب خب شما تو این مسیر چی؟
مجازی هم
سوال. تو این مسیر اگه از حرکت نیستی باید دست رو پر کنی. دانسته ها، تئوری ها تا یه حدی جواب میده، بیشتر جواب نمیده. پس باید رجوع کنی به کی؟ به مردم، به نخبگان، به
عوامل انسانی اجتماعی این یک حرکت ایجاد میکنه که باعث میشه رشد کنه دائما، همه عوامل رشد کنن. جهاد سازندگی، بچه جهاد میگن خود ما هم داشتیم یاد میگرفتیم، این نبود که ما کامل بودیم میرفتیم روستا روستایی ها رو متعالی کنیم، ما خودمون در اوج بودیم فقط میخواستیم روستایی رو بیاریم بالا، نه، خود ما هم داشتیم در این مسیر ساخته میشدیم، یاد میگرفتیم. از یادگیری های ساده آقای دیاگی هم زنده هست الان، میگه من فرهنگی بودم تو جهاد سازندگی ولی مهندسی رو تو جهاد یاد گرفتم، الان بهش میگم مهندس، میگم معلم بوده رفته جهاد، اینقدر میگه من تو کار جهاد مجبور بودم تو کار مهندسی یاد بگیرم، الان دیگه خودم مهندسم، بهم میگم مهندس، با اینکه کلاسیک مهندسی نبوده. این مثال سادهش عینیش تا اینکه بتوانی انسان سازی یاد بگیری، جامعه سازی یاد بگیری، مدیر و مدبر بشی. بچه جواب میگم ما تو همین تجربه زیسته ما هم روش کردیم، مردم هم ما بر هم دیگه اثر و تاثیر داشت. اینه که شما را زنده نگه میداره، خستگی ها تو میتونی مدیریت کنی، ولی اگه خرکت خطی باشه فکر بکنی که خب من دکترا گرفتم الان میدم تو بانک مرکزی میشنم احتمالا مدیر کلی جای ما رو میذارن، یک سری مسئله به ما رجوع میدن، منم هم با همین چیزایی که یاد گرفتم مسئله رو حل خواهم کرد. این میشه همین بوروکراسی که توش حرکت خلق نمیشه. بزرگترین نقطه ضعف یا دست خالی در بوروکراسی این است که حرکتی خلق نمیکنه. ولذا چون حرکت خلق نمیکنه شما دائما به بنبست میخورید، چون پا نمیشه مسئله رو حل کنی که راه جدیدی ابتکاری خلاقیتی برای ایجاد نمی کنه. این که تو جنگ ها میگن کشورها توسعه پیدا کردن، یه تئوری اینه دیگه، میگه جنگ ها عامل رشد های جهشی و شتابان بودن تو دنیا، جنگ جهانی دوم تکنولوژی رو چنان توسعه داد که مثلا تو 5 سال جنگ بود ولی اندازه 20 سال دنیا رشد کرد به لحاظ تکنولوژی. چرا؟ بله؟ چون جنگ عرصه بروکراسی نیست، عرصه خلاقیت و جوشش و اندیشه ورزی مداوم و هیچی تعطیل نمیشه، نه تئوری تعطیل میشه، نه اندیشه ورزی، نه کار جهادی و میدانی، نه کار اداری، همه با هم در حال تحرک و جهش. اونجا به سطح جدیدی، ما قطعا بعد از ایجاد این جهادها به سطح جدیدی از حکمرانی جمهوری اسلامی رسید که در دنیا بی‌نظیر بود. به اذعان پژوهش‌های غربی در دنیا این مدل اداری حکومت که با مردم بیایم حرکت‌های جدیدی خلق بکنیم که گام‌های بزرگی برداشتن. توسعه روستایی کلا کار دولت‌هاست دیگه، عمران روستایی و فلان، سواد آموزی، آموزش ابتدایی کار حکمرانی و کار دولت دیگه. الان هم تو ادبیات غربی آموزش ابتدایی بله کار دولته، چیزی رو بگه کار دولت نیست. چگونه ما مسائل ذاتی حاکمیت رو تونستیم با مردم حل کنیم، شکاف ها رو پر کنیم. این جعبه سیاه چی بود؟ فقط بگیم حرکت ارزشی خودمون راحت رو میگیم، اون حرکت ارزشی بود، دوره خون و قیام و شهید و شهادت بود، خودش خود به خود اتوپایلوت همه کارا میشد. آخه این نگاه سطحی رو باید ببینیم جلسه ها چی بود آقا. بعد اون ظرفیت رو الان هم داریم، حقیقتا داریم. اون کسی که مثلا دانشجو لیسانس بود میرفت جهاد سازندگی الان دکترا داریم میره روستا، پس اون ظرفیت بلقوه که بلکه بلفل هست، پس چرا نمیتونه اون حرکت ها خلق بشه؟ همین که دورش گذشت خودم خلاص کنیم، دورش گذشت، چرا دورش گذشت؟ کی گفت دورش گذشت؟ چرا گذشت؟ دلیل نمیتونه که این موجود زنده چگونه داره زیست میکنه. به قول یکی از این اندیشمندان لبنانی میگفت که غرب میگه انسان اقتصادی، درسته؟ تئوری اقتصادیشو از اینجا شروع میگه، مبنای فلسفی اقتصادشو میذاره انسان اقتصادی. بعد تشریح میکنه میگه انسان اقتصادی دنبال ماکسیمایز کردن منافع شخصیش هست، درسته؟ بعد میگه این از کجا آوردی؟ توضیح میده نه، این اکسیومشه، این اعتقادشه، این اصل پذیرفته شده ارزشیش هست. جای اثبات نمیکنه که میگه انسان اقتصادی رو اثبات کنه بر ما، میگه این هست. خب بعد مبنای این فلسفه حالا میشونه اقتصاد مادیگراشو میکنید. میاد ایشون به ما اینو میگه، میگه شما چرا همچی کاری نمیکنید؟ بیاید بگید انسان جهادی، تئوری مبناتون رو بذارید انسان جهادی. بعد میگن انسان جهادی چیه؟ بگید که موجودیست که دنبال حد اکثر سازی خدمت به مردم. شما مگه نگفتی او دنبال حد اکثر منافع شخصی خودشه؟ او که برای ما ثابت نشد. این انسان هم یه انسانیه که دنبال حد اکثر خدمت به مردم و بشریت. بعد اگه نفهمیدم چی گفتی؟ تو که دیگه نمیتونم برای ثابت کنم، ولی 300 هزار تاشون تا الان شهید شدن فقط تو جمهوری اسلامی. یه موجوده دو پای هستن، گونه های از انسان در جمهوری اسلامی دیده شده که برای خدمت به بشریت فقط 300 هزار تاشون جونشون از دست دادن. میلیون ها آوارو جاباز شدن. این تایدی هم هستن که در چیز شهادتن، آرزو شهادتن نیست برو بشمار. خب آقا این وجود داره دیگه، همچی گونه های دیده شده، ما حق داریم برای این گونه های توری بدیم و حق نداریم بدیم. آره دیده، آه دیوانن، آره از کنه میری خومنن، آره، ولی بالاخره میتونیم برای زیست اینا یک توری بدیم، یک علم جدیدی برای اینا خلق بکنیم، یک اقتصادی مبتنی بر انسان جهادی خلق بکنیم. حق داریم و نداریم وقتی همچی موجودی وجود داره. علم اگه بیان واقعیت ها نیست، تشریح واقعیت ها نیست، خواهی واقعیت از این وجود داشته متاسفانه و دستون درفت. ما میخوایم برای این یه دین اقتصاد درست بکنیم. شما رفتی برای انسان اقتصادی یک نظام اقتصادی درست کردی، برایش نهاد ساختی، بانک ایجاد کردی، چه کردی؟ من میخوام برای این انسان جهادی یک اقتصاد ویژه خودش درست بکنم. چش کرده؟ خب اخ این انسان جهادی برای که بره خدمت مردم در اقتصاد بکنه حتما برای شرکت سامی سرط میکنه؟ نه، مگه جهاد سازنده شرکت بود؟ به شرکت سامی بود. پس چطور جهاد رفت این همه کارخونه زد، این همه مزرعه آباد کرد، این همه فناوری دیولوب کرد، با چه مکانیزمی این کارا میکرد؟ دولتی که نبود، دولتی که نبود. بگیم آقا مثل شوروی پول گذاشته بود دولت، آقا برید موشک درست کنید، فضا نبود بفرستید فضا، اینم پولش. پس دستوری که نبود، مگه اینا حقوق بگه دولت بودن؟ مگه اینا دستوری از طرف دولت ملزم بودن به کار جهادی؟ دستوری که نبود، بخش خصوصی هم که نبودن. اینا پس چرا 1% از این همه کار رو به نام خودشون نزدن؟ 1% از اینها جای ثبت نشده که جهاد این کارخونه که زد رفت 100% رو به نام خودش ثبت، یا این مزرعه رو آباد کرد تبدیل مردم داد رفت، یک دونه شریک نشدن. پس چی بوده مدلشون؟ دیوانه بودن؟ بگو دیوانه، خود راحت بود، ولی کردن، این کارو کردن، سازندگی رو ایجاد کردن. چطوری این کارو کردن؟ بچه‌ها ما نمی‌تونیم تفسیر کنیم در حوزه علم و فناوری که امروز همه مقدمات چی داریم برای توش درجا زدیم. هنوز هم نفت خام می‌فروشیم. چرا نتوانیم آن نظام واره رو بیاریم در عرصه نفت، مثلا در گوشه از بخش نفت، نمی‌دونم همش به کار بگیریم. تو الگو چرا اینجا کار نکنه؟ نه آدماش، نه آقای دولت، تو چه آدمش هست یا نیست؟ تو راشو باز کن، یه آدمش میاد یا نمیاد؟ بابا تو راشو بستی الان، الان یکی بگه به من چاه میدان نفتی رو بدید بدونه که 1% از این چاه رو بخوام صاحب بشم، 3 برابر نفت استخراج میکنم از این چاه براتون، میدی؟ نمیدی بهش؟ چون قبول نداری این مدل، اصلا برای تعریف نشده است. یه پروژه تو میدان نفتی درود داده بودن به شرکت الف ایتالیا، یه دونم کجایی 80,000 دلار افزایش برداشته از این چاه نفت قدیمی، بیاد کارمانسی کنه افزایش برداشت. بچه مهندسی خودمون میگن ما گفتیم بذار ما هم حالا که میگن به خارجیه بذار ما هم شروع کنیم، شاید ما به جواب برسیدیم. این بچه ها میگن که با یه رقم بسیار پایین اون زمان، حالا که رقم یادم نیست، یه صدام این پول به نصف اون هدفی که قرار بود افتش برداشت بدن انتا، به نصف این میگه ما رسیدیم با یه درصد بسیار ناچیز از اون پول یه تیم پژوهشی فنی گذاشتیم رسیدیم. یه پروژه زیر سوال رفت دیگه، ایرانیان خود میتونستن نصف مسئله رو حل کنن با یه پول ناچیز، بعد ما این همه پول بدیم به شرکت خارجی. بعد گفتم چیکار کردی؟ مسئولین من گفتن که هیچی، اون خارجی رفت علیه ما شکایت کرد، شرکت رفت کلیم کرد که شما حق نداشتی. چرا؟ گفتم چرا شکایت کرد؟ گفت چون تو قرارداد ما این بود که در دوره‌ای که این شرکت داره رو چاه کار میکنه، کارفرما یعنی ایران حق نداره اقدامی علیه منافع شرکت انجام بده. شما با این کار منافع ما رو زیر سوال برد، سودی که می‌خواستیم ببریم. این استعماری نیست چیه؟ این قرارداد استعماری نیست چیه؟ تو حق ندی، تویی که چاه به من دادی، منو پیمانکار خودت کردی، گفتی بیا اینقدر پول میدم روی چاه کار کن، تو حق نداری منافع منو زیر سوال ببری. بعد میگیم چرا ما توسعه پیدا نمی کنیم با این همه داشتا. فرمان
چیز
نوازه در دوره متعالیش گفتم 10 سال دیگه آره فردا نمی نوازه بکنیم حالا شروع میگم 10 سال، ولی چون نهاد علکی نیست، نهاد ساختگی نیست، نهاد طبیعی و واقعی است. یعنی شما باید واقعا جامعه رو بشناسی، مردم رو بشناسی، سازوکارها رو بشناسی، مسلط باشی. نهاد همینطوری نیست.
سوال من اینه حالا فهمیدم نهادسازی که امام کردن در انقلاب چه سازمان نبود؟
بله
حرکت. خب اصلا اون صورت ساختن میکنی در جامعه ناچارن نظام جمهوری میخوزه الزاماتی نهادسازی
رو آفرین. چرا به سرعت ذهن ما ریجید میشه روی این که خب نظام حقوقیش چیه؟ خب اینا چون ما خارج از این دایره تا کنون فکر نکردیم و لمس نکردیم.
نظام حقوقیش باید تدرالی بشه، این نهادی که میخواییم بسازیم یه نظام حقوقی باید قبول دیگه داشته نظام حقوقی.
قبول، اما ساختن اون شکلیه؟ اینه که ما بشینیم اول بسازیمش یا بریم تو مسیر ساخته بشیم؟
نه
چون بودن رو دستون بچه های جهاد میگن تو روستا میرفتیم مثلا آب نداشت روستا، یه قناتی بود که خصوصی بود، یعنی مالک داشت، مالک ارباب نگی مالک داشت به هر دل این مالک داشت، آقا مالک خصوصی داشت، ما گیر میکردیم. الان چیکار کنیم از نگاه حقوقی؟ الان آیا حق تصرف او قنات رو داریم؟ مالک خصوصیه، سندرش هم درست مالیش. منبع آب روستا چی شد پس؟ آب روستا آب میخواد. آیا این مصداق انفال منابع عمومیه که بدیم به حاکم شهر میرسه؟ خب اسمشو پس بعد حاکم شهر الان امام اجازه میده ما اینو تصرف کنیم؟ بعیده. چرا میگه اینجا گیر میکردیم مسئله واقعی دقیق اجتماعی می‌دادیم به حوزه استفتا می‌کردیم از این بعد از یک دو سال میگه حوزه برای ما یه تقدیرنامه فرستاد که شما مسائلی که به ما میدید جز نابترین و جدیترین مسائل فقهی ما بوده تا الان، اینجور مسائل دست اولی ما نداشتیم تا الان تو کلاس درس. و تشکر می‌کنم ادامه بدید بازم سوالات از اینجا برای ما بپرسید چون در واقعیت برخورد کردیم. حالا اینجا بیا بشین بسم الله. ولی اون حقوقدانی که نگاه آرمانی داشته باشه، نه نگاه دو تا چهار تایی خشک تئوریک. اما حقوق آره باید بگی حقوق این آدم چیه؟ این آدم مالک قناته، مالک چیشه؟ اصل قنات بهش میرسه، بهره برداریش بهش به سود بهره برداری بهش بدیم، برای مالکانه بهش بدیم، تصرف کنیم برای مالکانه بدیم، قیمت آب و لیتری حساب کنیم بهش بدیم، چیکار کنیم؟ این دیگه مسئله حقوقی بسم الله بشنل کن. ولی با مردم تو اون فضای آرمانی اکسیوم های خودتو، ارزش ها و اعتقادات خودتو حفظ کن، همونطور که اون انسان اقتصادیشو حفظ کرده و جواب همه سوالاشو داده به لحاظ حقوقی، به لحاظ راهبردی، به لحاظ فنی. اون با اون تئوری به همه، با اون تئوری نه، با اون ارزش بنیادین به همه سوالاتش جواب بده. امروز یک نظامی داره به نام نظام تمدن غربی که هیچ نقیصه‌ای نداره، به فکر همه چی شده، همه چیشو فکر کرده. کار رو زمینه؟ نه. توی امریکا نه کار رو زمینه؟ نه. هر دعوا حقوقی میره حل میشه، هر مسئله مالی میره بانک، هر مشارکتی میره جواب میگیره، نظام کامل انگار. ولی ما میگیم قبولش نداریم چون با ارزش‌های ما نمیخونه. تو بیا برای این مسائلت اینجا میگم اندیشکده، کار واقعی اینه، اندیشورزی اینه. باشو برو تو میدان ببین مسئله حقوقی چیست، اونه مرده بیار تو دانشگاه حلش، نه دانشگاه رو تحمیل کن به میدان، تئوری کارو کاغذ رو تحمیل کن به میدان. کاری که بروکراسی میکنه الان اینه، به خودش زحمت نمیده از سر جامعه بیاد وارد مسئله بشه. شما این زحمت چون شما جهادی هستی، چون میخوای حلقه میانی باشی، چون برای مردم اصالت قائلی، چون معتقدی جمهوری اسلامی اومد که مردم عملیات داشته باشن در اداره کشور، در اداره خودشون، چون اعتقادات داری، به خودت زحمت میدی، به کتابات بس زمین که علم لازم داری، زمین که سوادو میخوای. بله، نمیتونی که الله بختکی بگی حقوق اینه که من میگم، که باید حقوق طبق تعاریف علمیش باشه. اما تو میگی من میرم راه سومی خلق میکنم از اینجا. جمهوری اسلامی کار احساسی نکرد، دوستان دقت کنید، کار جهادی که امام خلق کرد کار احساسی. متاسفانه بعد از جنگ که بنا رو گذاشتن برای اینکه این حرکت ها رو جمع کنن، خب این پشتوانه میخواست، نمیتونستن یک شب که تجربه زیسته این همه آدم رو و جامعه رو از بین ببرن. آمدن یک جریاناتی رو انداختن، اول نگاه به قضیه رو بسیط کردن، گفتن کار جهادی یک کار روحیه جهادی، ایشون روحیه جهادی داره، بچه که همینجوری بود، دوست داشت همه چیشو بده به همه. کار جهادی یک روحیه است، یه مش دیوانه قلوچل پا میشن میرن کشور آباد میکنن با روحیه جهادی، اصلا اینطوری یک صدمش روحیه جهادی بوده. بعد تقلیل دادن جهادو، بعدم اومدن تو چارچوب بردن، سازمان براش زدن، وزارتخونه کردن، جهاد سازمانی که رسما وزارتخونه کردن. بعد اومدن محدود کردن، جهاد دانشگاهی محدود کردن. نمی‌تونن حذفش کنن، دانشگاهی بود دیگه، ولی از دانشگاه زدنش کنار، گفتن برو بیرون دانشگاه کار کن. از وسط دانشگاه قبل از ما 76 که ما بیایم، قبل از ما جهاد دانشگاهی وسط دانشگاه حذفش کردن. اینکه که بچه‌ها هر روز میرن مسجد دانشگاه، هر روز جهاد دانشگاه می‌رفتن. آقا کار زمین مونده چی دارید ما حل کنیم؟ بعد اونجا بچه ها تازه دور میخوردن با مسئله واقعی، چون مسئله وقتی میمد دانشگاه میرفت جا دانشگاهی، جا دانشگاهی در واقع بازوی نظام بود تو دانشگاه، بازوی جهادی نظام بود تو دانشگاه. سوخت موشک و بچه های جهادی درست کردن، خودکفایی در نوزم پیشور جهادی ها درست کردن تو دانشگاه. این آمدن این نهاد رو از دانشگاه کندن، حذفش نمیتونستن میکنن، فضا نخبگانی بود، حذفش در سر داشت. بهش گفتن برو بیرون دانشگاه کار، برو برای خود مستقل باش، برو بیرون بیزینس کن، پول در بیار. بچه جهاد رو حذف کردن دانشگاه. روحی جهادی رو، اون فضای جهادی رو تو دانشگاه زمین بازی ازشون گرفت.
سلام
علیکم، فهم آیا سوالاتی
داشتن؟
کسی همینجا سوال داده؟
بله، من خدمت اونا، خدمت عزیزانی که در مجلس شرکت کردن عرض کردم که سوالاتش رو بفرستم برام. ما حالا در واقع برای شما میپرسیم که دیگه اگر حالا امکانش باشه به صورت صوتی اگه شما لطف کنید در واقع ما در واقع سوالات
که سوال خوبه گفته. آیا حلقای میانی هم مناطق ضعیف و قوی دارن؟ حتما. این که هرکی اسم خودش رو بذاره حلقه میانی، که حلقه میانی نمیشه و سطوح داره، سطح مواجهش با مردم، سطح عمیق شدنش تو مسئله، سطح مسئولیت پذیرفتن حلقه میانی، بار قبول کردنش، اینا قابل تعریفه. که بگیم سطح این که مسئولیت چقدر قبول میکنه، آیا میگه من این روستا رو 5 ساله برده میگیرم، 5 ساله بعد آباد شده تحویل میدم یا نه، یا یک گوشش رو فقط قبول میکنه، آیا سطح مسئولیتی که به عهده خودش میگیره چقدره؟ این نکته مهمی است دوستان، که حلقه میانی همونقدر که آرمان خواهه همونقدر مسئولیت پذیره، با آرمان خواهی حال نمیکنه. مدل صوفی و صوفیانه و خانقاهی و بچه ها بیشیم یک ساعت با هم گفتمان بازی حال کنیم و نه، همونقدر که تو ابرهاست همونقدر هم پاش رو زمین و تو لجنها و تو مشکلات و باطلاقها و ایناست. بچه های جهاد میگفتن ما عادت کرده بودیم زمین مانده ترین مسئله رو دست بگیریم، مسئله که بچه های مثلا اداره کشاورزی حل میکردن ما اصلا نزدیکش نمیشون، بچه های کشاورزی ستا بزنیم، اداره آب و برق میومد خودش بالاخره یه جور رو میکشیم گفتن آب ما برود نمیخون بفهم خود میشون. ما زمین مانده ترین کار رو به عهده میگرفتیم، آب خیزداری، آب خانداری، نمیدونم محصولات کشاورزی، فرآیند تبدیلی، صنایع تبدیلی، اون زمان که کسی مسئولیتش نداشت. میگه ما زمین ما جهاد، اصلا میگه ما اینجور یاد گرفتیم، کسی اگه این کار رو میکرد بهش جهادی میگفتیم، هرچه مومن جهادی اون بود که کلش درد میکرد، سرش درد میکرد برای اون مسئله که هیچ کی سمتش نمیرد. و السلام علیکم احمد الله
سلام. ما با خدمت شما در واقع 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 در وا